When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 77 پادکست بی پلاسه. اپیزود 77 اولین اپیزود فصل 5 بی پلاس. امسال هم ما مثل 4 سال گذشته 20 تا کتاب تقریبا میخونیم و میایم یک چهارشنبه در میون واسه شما تعریف میکنیم که چی خوندیم، چی یاد گرفتیم، چی پرداشت کردیم و خلاصه چیزی که واسه همون جالب بوده توی این کتاب چیه. اپیزود 77، اولین اپیزود فصل 5. اگرم دارین تو همین 2 روز اول انتشار گوش میدین اپیزودو، اولا که دمتون گرم، خیلی خوشحالیم که آدمایی هستن که همین 2 روز اول سری اپیزودو گوش میدن. و این رو هم بدونین که ما پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 یک لایو داریم در یوتیوب. من اونجا میام میخوره درباره پادکست و یوتیوب و اینها صحبت میکنم، ساعت 9 شب تهران پنجشنبه 22 اردیبهشت. لینکش هم در توضیحات هست. اما کتاب این اپیزود، موضوع چیه؟ داستان چیه؟ داستان اینه که ما اصلا برای چی چیز یاد میگیریم؟ یعنی یه سوال اینه. واسه خود من یه دلیلش اینه که خیالم یه مقدار راحت بشه، که مثلا دارم از کار دنیا سر در میارم، یه مقدار دارم میفهمم چطوری کار میکنه دنیا. اما اینجا یک نکته ای هست، یه نکته ای که آدام گرانت در کتاب Think Again دربارش صحبت میکنه. اونم اینه که میگه تو این دنیای پیچیده ای که مدام در حال حرکت و همه چی در حال تغییره، همون قدری که مهمه که یاد بگیریم، اینم مهمه که به وقتش و به جاش آماده باشیم و بلد باشیم که اون چیزایی رو که یاد گرفتیم بریزیم دور. آماده باشیم و بلد باشیم که دوباره یاد بگیریم، که دوباره فکر کنیم. از یک چابکی فکری حرف میزنه که برای من خیلی جالب بود، خیلی مفید بود و خیلی هم هیجان زدم که اون چیزی رو که ازش فهمیدم برای شما هم تعریف کنم. در این اپیزود پادکست بی پلاس درباره کتاب Think Again صحبت میکنیم، خلاصه از این که چی از این کتاب آدام گرانت فهمیدیم. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، نشر نوین با عنوان دوباره فکر کن منتشرش کرده، حق انتشار کتاب به فارسی رو خریده و ترجمه کرده و منتشر کرده و در صفحه از کجا بخریم سایت ما میتونید لینک خریدش رو ببینید، هم لینک خرید با تخفیف از نشر نوین با کد بی پلاس و هم لینک خرید از کتاب فروشی های دیگه، کتاب فروشی های آنلاین و آفلاین و خرید تلفنی در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com. اسپانسر این اپیزود CRM دیداره. شما که شرکت داری، کسب و کاری داری، CRM میتونه کمکت کنه فروشت رو زیاد کنی. اینطوری که سرنخا و پیگیری های فروش و اینا باید بیاد توی یه سیستمی مدیریت بشه که هم منظم باشه، هم سریع در دسترس باشه، هم شفاف باشه. اینطوری میتونه به شما کمک کنه در تصمیم گرفتن که مثلا بدونی کجا تبلیغات جواب داده، کجا نداده، کجای تیم فروشت خوب کار کرده، کجاش نیاز به توجه بیشتر داره. واسه اینه که CRM لازم داری. CRM دیدار خیلی خیلی ساده است. تلفنی نیم ساعته بهتون آموزش میدن و تمام. بعدش هم کنارتون هستن، 3 ماه بعدم میان ببینن فروشتون زیاد شده یا نه، اگه نشده باشه کمکتون میکنن که ببینین گیر کار کجاست. اینطوری متعهد هستن به افزایش قطعی فروش شما. CRM دیدار رو امتحان کنید تا 1 ماه بعد از خریدن به هر دلیل اگه نخواستین پولتون رو میتونید پس بگیرید. با کد BPLUS هم میتونید 11% تخفیف بگیرین. از اسپانسر این اپیزود CRM دیدار. من خیلی وقتا به این فکر میکنم که چطوریه که بعضیا بهتر از من فکر میکنن. خودم دوست دارم از رو دست آدمای موفق، از رو دست اونایی که تونستن یه کاری رو بکنن نگاه کنم. قبلا دوست نداشتم، فکر میکردم کار سبکیه، کار چیپیه، موضوع سطح پایینیه واسه مطالعه، این که بری ببینی مثلا بقیه چی کار کردن، علم که نیست که. ولی الان اینطوری راستش فکر نمیکنم. الان انقدر کار هست که میخوام بکنم و نمیتونم بکنم، انقدر کار هست که تلاش کردم بکنم و دیدم که نتونستم بکنم، که نگاه هم به اون آدمایی که تونستن و آدمایی که میتونن این کارا رو بعضیاشو بکنن خیلی با تحسین بیشتریه، و از اون طرف هم نگاه هم به اینا با این امیده که کاش بتونم یه چیزی ازشون یاد بگیرم، بالاخره اینا تونستن یه کاری رو که من نتونستم اینا تونستن. یکی از این زمینه‌ها هم فکر کردنه. خیلی به این فکر میکنم که چطوریه که بعضیا از من بهتر فکر میکنن. من چی کار میتونم بکنم که به خوبی اونها فکر کنم؟ مسئله هوش فقط. اینطوریه که هرچی باهوشتر باشی میتونی مثلا مسئله های پیچیده تری رو حل کنی، سریعتر میتونی مسئله حل کنی. آیا اینه فقط؟ و اگر اینه اصلا هوش چیه؟ هوش معمولا ما میگیم توانایی فکر کردنه و توانایی یاد گرفتنه. حالا سوال من اینه که آیا اونی که بهتر فکر میکنه همیشه به خاطر اینی که باهوشتره؟ شاید اینطوری باشه واقعا، شاید باشه، اما فقط این نیست، همش این نیست. آدمهای خیلی خیلی باهوشی هستن که بد فکر میکنن. اصلا بذار یه جور دیگه بگم، یه توانایی هست که خیلی مهمه، انقدر مهمه که اگه شما اینو نداشته باشی هرچی باهوشتر باشی ممکنه که احتمال اشتباه کردنت هم بیشتر بشه. یک توانایی، یک مهارتی که در این دنیای پرآشوبی که ما توش هستیم از خود هوش هم برامون مهمتره. موضوع این کتاب این مهارت است. این کتاب درباره مهارت بازنگری و تجدید نظر کردن و دوباره یاد گرفتنه. موضوعش همینه. چطوری میتونیم بهتر و موفقتر در نظراتمون تجدید نظر کنیم، بازنگری کنیم؟ چطوری میتونیم چیزهایی رو که یاد گرفتیم رها کنیم و چیزهای درستتر یا مفیدتر یاد بگیریم که مدام در یک چاله تکراری نیفتیم؟ کتاب حرفش اینه، میگه فکر کن فرمان خیلی خوبیه، ولی فرمان کافی نیست. فرمان مهمتر از نظر آدام گرانت نویسنده این کتاب اینه که دوباره فکر کن. این کتاب درباره دوباره فکر کردنه، درباره بازنگری کردنه. دوباره فکر کردن یعنی توانایی تجدید نظر داشتن، این که بتونیم نظرمون رو عوض کنیم. دیدیم مثلا تو امتحانات تستی معمولا میگن اگر وقت اضافه داشتی بر نگرد بی هوا جوابای قبلی تو عوض کنی، حواستو خوب جمع کن تو این مرحله، خیلی احتیاط کن. انگار دارن میگن بچسب به فکر اولیت، عوض میخوای بکنی ممکنه بخوای ابرو رو درست کنی، چشمش هم بزنی کور کنی. حالا این کتاب میگه، تحقیقات اینو نمیگه ها، میگه که در 33 تا تحقیق جداگانه در تک تک اینها دیدن که وقتی کسی در جواب اولیه‌اش تجدید نظر میکنه در اغلب مواقع جواب از غلط به درست تغییر کرده. توی تحقیق میگه برگه‌های امتحانی 1500 تا دانش آموز رو بررسی کردن، دنبال رد پاک‌کن‌ها گشتن، دیدم فقط یک چهارم تغییرها از درست به غلط بوده، نصف تغییرها از غلط به درست بوده. پس چرا ما نمی کنیم این کارو؟ گیر کار چیه که دستمون می لرزه نظرمون رو عوض کنیم؟ نه اینکه فقط تو امتحان تستی ها، کلن تجدید نظر برامون سخته، زور میاد بهمون، مقاومت میکنیم. و حالا بجز این که چرا مقاومت میکنیم، به چه قیمتی داریم مقاومت میکنیم؟ چی رو داریم از دست میدیم؟ کتاب درباره اینجور چیزاست و فکر آدم رو خیلی خیلی تحریک میکنه درباره اینجور چیزا. میگه که یه سری نظر و باور و اینا هست، اینا دیگه جواب نمیدن، ولی من و شما دو دستی بهشون چسبیدیم به دلایل مختلف. یه وقتی به خاطر اینکه میخوایم حرفمون دوتا نشه، یه وقتی به خاطر اینکه فکر میکنیم پایداری مهمه، کانسیستنسی مهمه، پیوستگی مهمه. میگه ببین بیا برعکس کنیم، بیا ارزشامون رو عوض کنیم. فکر میکردیم اینا مهمه، بیا فکر کنیم انعطاف پذیری ارزشه. بیا فکر کنیم اونی که مهمه حقیقت جوییه، اونی که مهمه کنجکاوی داشتنه، اصلا اینا رو بکنیم ارزش به جای اون کانسیستنسی و پیوستگی و پایداری و اینجور چیزا. بعد ببینیم با یه همچین تغییری چه وزنهایی از پامون وا میشه. ادعاش اینه که خیلی وزنها باز میشه، خیلی وزنها باز میشه. چطوری؟ حالا توضیح میدم. قبل از این که ولی بریم تو حرفش، این رو بدونیم، خودش هم میگه که این فقط واسه کار و زندگی حرفه‌ای نیست. میگه این حرفا، این دعوت به این طرز فکر تازه، هنر تجدید نظر کردن، این واسه همه جا خوبه. واسه کارت خوبه، واسه شادکامی در زندگی هم خوبه. میگه دوباره فکر کردن به ما کمک میکنه که اولا واسه مشکلات قدیمیمون راه حلای تازه پیدا کنیم، بعدم واسه مشکلای تازمون فقط اکتفا نکنیم بره اون راه حل قدیمی. اینا جفتش مهمه، هم در سطح فردی مهمه، هم در روابط کاری و خانوادگیمون مهمه، هم در گروه و در اجتماع واسمون مهمه. واقعا هم ایده قشنگیه، بر همین کتاب حالا پیشنهاد میشه قطعا. ولی اینجا من دوست دارم که یه خورده به شما توضیح بدم که نویسنده آقای آدام گرانت چطوری میخواد ما رو قانع کنه، چطوری میخواد این ایدهش رو به ما بفروشه. توضیح بده. اول ولی یه خورده قصه بگیم. اسپانسر این اپیزود فلایتیوه که 6 سالیه که هست و خدمات سفر ارائه میده، پرواز و هتل، هم در ایران هم خارج. شما چه دبی بخوای بری، چه استانبول، چه شرق آسیا بخوای بری، چه آمریکای جنوبی، چه آفریقا، میتونی از فلایتیو پرواز و هتل بگیری. با توجه به جا، قیمت یا امکانات، هرچی که برات مهمه، هتل تو انتخاب میکنی و میگیری و همینجا هم به تومن پولش رو میدی و رزرو میکنی و تمام. فلایتیو البته خدمات دیگه سفر رو هم داره، ویزا و ترانسفر فرودگاهی و بیمه سفر و اضافه بار و اینا، با پشتیبانی 24 ساعته حتی در روزهای تعطیل. شعار اصلیشون هم اینه که دنیا تو کشف کن. میگن سفر فقط این نیست که یه جایی بریم، سفر یه فرصتیه برای کنجکاوی، برای شناخت بیشتر، هم بیشتر شناختن اون جای تازهی که میخواییم بریم، هم آدمای جدید، هم فرهنگ نو و هم شناختن بیشتر خودمون. اسپانسر این اپیزود فلایتیو. گفتیم اول یکم میخواییم قصه بگیم. قصه یک آدم باهوش و موفقی به نام آقای مایک لازاردیس. ایشون خوشفکر، باهوش، مبدع، نوآور. چی اضافه کرده به دنیا؟ بلکبری. بلکبری اولین موبایلی بود که باهاش میتونستی ایمیل چک کنی. قبل از اون موبایل اسمس میزدی، تماس میگرفتی. بلکبری آمد، دنیا متحول شد، مایک هم موفق شد و ثروتمند شد و از اون باهوشایی بود ولی ایشون که خیلی خوب بلد بود فکر کنه، ولی تجدید نظر بلد نبود. واسه همینم وقتی اومدم بهش گفتن استاد خسته نباشی، ترکوندی، دیگه رسیدی تهش، الان وقتشه که یه تجدید نظری بکنی، الان وقتشه که به این موبایل قشنگت یه مرورگرم اضافه کنی که آدما بتونن برن تو اینترنت بچرخن با موبایلشون. گفت نه. حواسمون هست داریم درباره کی حرف میزنیم دیگه، قبل از آیفون، قبل از اسمارت فون. موبایل‌ها همه یه سری کار ثابت می‌کردن که اصلاً اینترنت و ایمیل و اینا توش نبود. بعد بلکبری یه موبایلی بود که باهاش می‌تونستی ایمیل بزنی، کیبورد داشت، دکمه داشت قشنگ و همه این اداری شرکتی‌ها داشتنش عاشقش هم بودن. نصف بازار اسمارت‌فون دنیا هم دستش بود. ولی این آدم خوشفکر و باهوش که یه همچین چیزی رو به دنیا اضافه کرده بود سفت وایساده بود و با این پیشنهاد اضافه کردن مرورگر که بتونی با موبایل تو اینترنت هم بری مخالفت میکرد. سفت و سخت معتقد بود که نه، آدم ها یه وسیله میخوان که تماس بگیرن باهاش و ایمیل چک کنن. کامپیوتر نمیخواد کسی یه کامپیوتر بذاره تو جیبش. حتی وقتی آیفون اومد بیرون گفتش که آره این خیلی خفنه که این همه کار میکنه، ولی کارمندا این همه کار نمیخوان، کارمندا میخوان ایمیل بتونن خوب بزنن، راحت بشه باهاش ایمیل زد. با این آیفون بدون کیبورد راحت نمیشه ایمیل زد. بعدم این همه امکانات داشتنش بی هزینه نیست، هزینه‌اش اینه که عمر باتریش خیلی کمه. ما اصلا نباید به این سر و صداها توجه کنیم، سرمون رو بندازیم پایین، تمرکز کنیم رو کار خودمون، همین کار خودمون رو به بهترین شکل ادامه بدیم. توپ تکونمون نمیده. این ناتوانی در تجدید نظر کاری کرد که ظرف 5 سال بلکبری همه اون جایگاه و سهم عظیمش از بازار موبایل رو از دست داد، به خاطر اینکه اون آدم مبدع باهوش خلاق نتونست به موقع در فکر خودش بازنگری کنه. این سرگذشت بلکبری از داستانهای عبرت‌آموز تاریخ تکنولوژی واقعا. خیلی هم بررسی کردن از زاویه‌های مختلف که چرا همچی شد. دلیلی که اینجا زیر ذره‌بین آدام گرنته ناتوانی در بازاندیشیه. این که این آقا سختش بود نظرش رو عوض کنه. اما چرا برای ما سخته که نظرمون رو عوض کنیم؟ این خیلی سوال مهمیه و باید بهش فکر کرد. جوابای مختلف هم داره و هر جوابم یک جنبه از موضوع رو روشن میکنه. یه دلیلش اینه که ما آدما کلن در فکر کردنمون خیلی خسیسیم. سیستم شناختیمون صرفه‌جو خیلی. ترجیح میدیم یه دیدگاهی رو، یه روشی رو که قبلن یه زمانی جواب داده همونو ادامه بدیم. بی دلیل هم نیست این کار، کار غلطی هم نیست. ما شرایط محیط زندگیمون توی یه محدوده کوچیکی تغییر میکنه، بیشتر چیزا ثابته، واسه همین جواب میده که به فکرهای قبلی تکیه کنیم. معمولا این روش روش درستیه و این کار کار درستیه، واسه همینم میچسبیم به تفکراتمون و نظرمون رو سخت عوض میکنیم. یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه اینه که ترس داره. یعنی این که شما بیای شک کنی به فکرهای خودت واقعا ترس داره. دنیا رو جلوی چشمت غیر قابل پیش بینی میکنه. چون شما برای اینکه بیای تجدید نظر کنی در یک فکری، در یک ایده ای، در یک روشی، باید چیکار کنی؟ باید بیای اعتراف کنی که خیلی چیزا عوض شده و اون چیزی که یه زمانی درست بوده حالا دیگه شاید درست نباشه. وقتی این حرفو میزنی انگار داری یه تیکه از وجود خودتو میذاری کنار دیگه، چون اینو قبلا نشستی حساب کردی درست بوده. داری اونو میذاری کنار، داری اونو از دست میدی و اینم کار سختی. دلایل دیگه ای هم برای این که چرا تجدید نظر کردن در فکرامون برامون سخته هست گفتن. و یه نکته جالب هم اینه که همه جای زندگی نو کردن برامون کار سختی نیست. ما دارایی هامون رو اگر که دستمون برسه راحت آپدیت میکنیم، بروز میکنیم. لباسمون رو اگر احساس کنیم مثلا از مد افتاده ممکنه عوض کنیم. طراحی خونمون رو ممکن اگه دستمون برسه عوض کنیم. اما وقتی که صحبت دانش و صحبت نظر و عقیده و اینا میشه مرغمون یه پا داره معمولا. بعد واقعا هم یه وقتای شکل خنده‌داری پیدا میکنه این. فکر کن شما مثلا، بذار اینطوری بگم، خیلی از ماها هستیم چسبیدیم به همون باورها و عقایدی که سال 95 داشتیم، 1995 داشتیم. به نظرمونم این کار خنده‌داری نیست. ولی کدومو چسبیدیم به ویندوز 95؟ اگه یکی از ویندوز 95 استفاده کنه، به فرض که حالا مثلا بتونه استفاده کنه، میخندیم بهش. ولی خودمون چسبیدیم به فکرای سال 95 مون و توی جای راحتی هم نشستیم دیگه، مثلا گوش میکنیم به همون حرفا و فکرایی که باعث میشن احساس بهتری داشته باشیم و گوش نمیدیم به ایده جدیدی که ممکنه که سخت به فکر فرو ببرتمون. از اون جای راحتی که نشستیم سختمون بیایم بیرون. و این بده که اصلا میتونه خطرناک باشه. وقتی روش فکر کردنمون عادت بشه برامون و اصلا دیگه ذهنمون اون چابکیشو از دست میده و بعد ممکنه اونقدی بچسبیم به یه فکری، به یه ایده‌ای که دیگه خیلی دیر بشه برای تغییرش. کم ندیدیم از این آدما دور و برمون؟ احتمالاً من الان که داشتم صحبت میکردم هر کسی یاد یه کسی افتاد. حداقل اگه یاد خودمون نیافتادیم، انقدی منصف نبودیم که مثلا یاد خودمون بیافتیم، یکی یاد همکارش افتاده که یاد دوستش افتاده که یاد همسایش افتاده که یاد شریک زندگیش افتاده که دوست پسرش افتاد که آره اینطوریه اینطوری بود. یه چیزی رفته بود تو ذهنش ول نمی کرد دیگه، چسبیده به این، اصلا انگار نه انگار این همه اطلاعات جدید اومده، دنیا عوض شده، همه چی بالا پایین شده، این نظرش همونیه که بود. و جالبم هست اینو تو بقیه راحت تر تشخیص میدیم، سه سوته میبینیم اینو که دوستمون مامانمون باید در باورها و روشهاش تجدید نظر کنه، ولی وقتی نوبت خودمون میشه ترجیح میدیم احساس درست بودن بکنیم تا اینکه واقعا بریم دنبالش که درست بگیم. چون درست فکر کردن خیلی چیزا لازم داره، یکیش که اینجا داریم دربارش صحبت میکنیم مهارت بازنگری. آدم گرنت میگه من اینو در سه لایه میبینم، در سطح فردی، در روابط بین فردی و همینطور در گروه و اجتماع. حالا یکی یکی دربارشون حرف میزنیم. ما چطوری فکر میکنیم؟ یه حرفی میزنه، یه مدلی کتاب میده جالبه، میگه ما معمولا موقعی که داریم حرفی میزنیم یا فکری میکنیم یکی از این سه نقش رو داریم بازی میکنیم، یا موعظه‌گریم، یا بازجوییم، یا سیاستمداری. این حرف البته از خود آدام گرنت نیست، از آقای فیلیپ تتلاک که به ایشون هم به زودی خواهیم رسید، ولی واقعا حرف قشنگیه. دل بهش بدی انگار یهو یه پرده ای از جلوی چشمت میره کنار. قدم اولش ولی مشاهده است، دقت کردن در رفتار خودمونه، در حرف زدنمون، در فکر کردنمون، که ببینیم که الان که داریم حرف میزنیم تو کدوم مود هستیم. رو منبریم در حال موعظه، یا در حال بازجوییم، یا در نقش سیاستمدارمون هستیم. کدوم نقشمونیم؟ پریچر یا پروسیکیوتر یا پولیتیشن؟ تفاوت اینا چیه؟ تفاوتش در رفتار ماست در این موقعیت‌های مختلف. ما کی میریم در مقام موعظه؟ وقتی که فکر میکنیم باید از عقایدمون دفاع کنیم. باورهای مرکزیمون، باورهای مقدسمون به خطر افتاده و ما باید موعظه کنیم، پریچر بشیم، از باورهامون دفاع کنیم. کی دادستان میشیم، بازجو میشیم؟ وقتی میخوایم در طرف مقابلمون اشتباه کشف کنیم، یه سوراخی، یک خطایی، یک اشتباهی در دیگری پیدا کنیم. اینجور مواقع فوراً میشیم بازجو، کلی استدلال دست و پا میکنیم که نشون بدیم طرف داره اشتباه میکنه، و چون اون داره اشتباه میکنه و منم که اشتباهشو گرفتم، پس برنده بحث منم. کی سیاست مدار میشیم؟ وقتی میخوایم بقیه رو با خودمون هم نظر کنیم، وقتی میخوایم تأیید یک کسی رو یا یه گروهی رو به دست بیاریم. این وقتیه که رفتارمون مثل سیاست مدار هست. داریم حرف میزنیم، ما توی همه این موارد ما داریم حرف میزنیم، ولی تو هر کدومش به یک انگیزه‌ای و با یک سری رفتاری. حالا نکتهش میدونید چیه؟ نکتهش اینه که اگه شما یه مقداری صحبت کردن خودتو مشاهده بکنی و ببینی که چقدر توی این سه تا نقش هستی، میبینی که زیاد هستی. احتمالاً بخش زیادی از صحبت کردن در یکی از این سه نقش ممکنه باشه. بعد ممکنه بگی حالا اشکالش چیه؟ هستم دیگه، اشکالش چیه؟ اشکالش همون دردیه که این کتاب دنبال درمانشه. شما یه دقیقه فکر کن ببین اشتراک این سه تا آدم چیه؟ ملای روی منبر و آدم سیاست پیشه و دادستان، اینا اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون اینه که هر ستاشون تای خط رو میدونن، یا حداقل فکر میکنن میدونن، فکر میکنن قصه رو تا ته بلدن. شغلشون ایجاب میکنه اصلا که حقیقت رو بدونن یا وانمود کنن بدونن. شما اول حقیقت رو میدونی؟ بعد میری بقیه رو بهش دعوت میکنی. اول میدونی، بعد تلاش میکنی بقیه رو جذبش کنی. اول میدونی، بعد سعی میکنی ببینی کی کجا از راه حقیقت به در شده. اما واقعیت چه؟ واقعیت اینه که ما نمیدونیم درست چیه. خیلی وقتا این مدلی فکر کردن و حرف زدن یک مطمئن بودنی لازم داره، پیش نیازش یک حدی از اطمینانه، که اون اتفاقا همون چیزیه که جلوی ما رو میگیره و نمیذاره بازنگری کنیم، نمیذاره تجدید نظر کنیم، چون خیلی سفتیم. اگه سفت نبودیم که رومنبر نمیرفتیم، بازجو نمیشدیم، سیاستمدار نمیشدیم. این یکی از اولین درسای مهم این کتاب بود واسه من، این که حواسمون رو جمع کنیم ببینیم در هر لحظه ای ما توی کدوم یکی از این مدل ها داریم حرف میزنیم و رفتار میکنیم. اگه توی یکی از اینا هستیم، پیش نیازش حواسمون باشه یه اطمینان خیلی بالاییه، و اون اطمینان بالا خیلی ما رو سفت میکنه، نمیذاره تجدید نظر کنی. در حالی که این کتاب داره بهمون میگه اگه بخوای بهتر فکر کنی باید بتونی هی دوباره فکر کنی، هی بازنگری کنی. پس یعنی چی؟ یعنی این نقشای خوبی واسه مایی که میخوایم بازنگری کنیم نیست. نقش خوبه چیه؟ اون کیه؟ اون چه شغلیه؟ چه مدل فکر کردنیه که دعوتمون میکنه به هی بازنگری کردن، بارها شک کردن و دوباره بررسی کردن و فکر کردن و آزمایش کردن و دوباره شک کردن و اینا؟ منی که میخوام اون ستا نباشم چی باید باشم؟ باید دانشمند باشم، باید ساینتیست باشم. دانشمند نه به معنی کسی که همه دانش ها رو داره، ساینتیست باشم، جوینده دانش باشم، دانشجو باشم، جوینده و جویای دانش باشم. یه حرف خیلی قشنگ کتاب اینه. دانشمند کیه؟ دانشمند طبیعتاً اونی نیست که روپوش سفید پوشیده مثلا تو آزمایشگاهه. دانشمند بودن یک مدلی از فکر کردنه. شما اگر دانشمندی، فکر کردن ابزار بنیادی کارته. به شما پول میدن که مدام حواست باشه که محدودیت‌های فکرتو پیدا کنی. از شما انتظار میره که به اون چیزایی که میدونی شک کنی، درباره چیزایی که نمیدونی کنجکاو باشی و بعد بر اساس اطلاعات جدید هی دیدگاهتو بروز کنی. و دانشمند بودن اینطوری که داریم ازش صحبت میکنیم مشخصه دیگه، یک شغل نیست، یک مدل ذهنیه، یک حالت فکر کردنه که کاملا متفاوت با موعظه‌گر بودن یا بازجو بودن یا کار سیاسی کردن. ما وقتی میریم تو مود دانشمند شدن داریم دنبال حقیقت میگردیم، فرضیه‌های مختلف داریم، امتحان میکنیم، دانشمون رو بیشتر میکنیم، نه فقط توی آزمایشگاه، نه فقط در عرصه علم به اون معنی که ما میشناسیمش، در زندگی روزمره هم. حرف کتاب اصلا همینه، باید به خودمون و آدمای دیگری مثل خودمون که توی آزمایشگاه هم نیستن یاد بدیم که بیشتر مثل دانشمندا فکر کنیم. و این البته که کار سختیه اگه ذهنمون بهش عادت نداشته باشه، ولی خیلی کار لازمیه، خیلی کار مفیدیه. از کجا میدونیم اینو؟ از جمله اینو از یک آزمایش میدونیم. آزمایش چیه؟ الان تعریف میکنم. منتها قبلش یه سوال بپرسم. من اگه به شما بگم که بنیانگذارهای شرکت، کسایی که میخوان بیان یک کسب و کاری را بندازن، چه ویژگی باید داشته باشن، شما چی میگید؟ یه آدمایی که استارتاپ میخوان بزنن. ممکنه شما بگی ذهن قوی باید داشته باشن، نگاه متمرکز داشته باشن، مصمم باید باشن. یه همچین صفتهایی فکر میکنم که توی حرفای شما زیاد تکرار بشه، در این که آدمایی که میخوان بیان شرکت بزنن، کسب و کاری را بندازن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. این کار رو اومدن توی آزمایشی تستش کردن. اومدن بنیانگذارای 100 تا استارتاپ رو آوردن، براشون دوره آموزشی گذاشتن. همه اینا هم در مرحله اول کار بودن، در ایتالیا بود ماجرا. براشون یه دوره‌ای گذاشتن، تو دوره بهشون یاد دادن که چطوری استراتژی بیزنس طراحی کنن، بیزنس مدل چطوری در بیارن، مشتری چطوری پیدا کنن، چطوری محصول اولیه بسازن، نمونه بسازن، از اینجور کارهایی که معمولا یاد میدن به آدما در این مرحله. در عمل ولی اینا به دو گروه تقسیم شده بودن. آموزش‌ها مثل هم بود، ولی یک گروهشون تشویق می‌شدن که بیزنس رو با عینک دانشمند ببینن، از چشم یک دانشمند ببینن. یعنی به جای اینکه مثل معمول یک استراتژی رو، یه ایده رو بیارن وسط و رو همون کار کنن و حالا هی ارائهشون رو بهتر کنن، پیچشون رو بهتر کنن فلان، اینا نه، اینا استراتژیشون تبدیل میشد به یک نظریه‌ای. بعد با مشتری مصاحبه میکردن برای اینکه فرضیه تولید کنن. محصول اولیه‌ای که درست می‌کردن، اون MVP Minimum Viable Productی که درست می‌کردن، آزمایشی بود که انگار دانشمندی داره انجام میده برای اینکه فرضیه‌هاشو تست کنه. کارشون این نبود که اون ارائهشون رو بهتر کنن، اون ایده‌شون رو چکش کاری کنن. کارشون این بود که با دقت هرچه بیشتر فرضیه هاشون رو با نتایج آزمایش بسنجن درستش رو ببینن جواب میده یا نمیده. داستان اینا رو کتاب کامل توضیح میده. نتیجهش رو من اینجا میگم. نتیجهش این بود که بعد یه سال دیدن که اون گروهی که علمی نگاه میکردن متوسط درآمدشون بعد از یک سال خیلی بیشتر بود، مشتری بیشتری هم جمع کرده بودن. یعنی کار رو به شکل فرضیه علمی دیدن انگار مفیدتر بود از این که بچسبی به همون محصول اولیه، بچسبی به همون ایده اولیه و با اون بری جلو. اونایی که چسبیده بودن به اون با کمک تمرین هایی که اینجا کرده بودن، دوری هایی که دیدن، خیلی خوب میتونستن درباره مزایای محصولشون صحبت کنن، یعنی موعظه گرای خوبی بودن. خیلی خوب میتونستن معایب گزینه های دیگر رو ببینن، بازجوهای خوبی بودن. مشاوره رو با خودشون همراه کنن، ارزیاب ها رو شروع کنن، با ذهنشون کار کنن. اما در مقابل اون یکی گروه که این چیزا رو تمرین نکرده بودن، چیزی که توش خوب شده بودن این بود که ایده رو تغییر بدن. میگه اصلا تو این گروه دوم احتمال این که اون آدم کارآفرین پیوت کنه، در مسیرش تجدید نظر کنه، محصولش رو تغییر بده یا ایده رو تغییر بده 2 برابر بیشتر بود. هم نرخ پیوت کردنشون بیشتر بود، هم درآمدشون بیشتر بود. یعنی چی؟ یعنی انگار انعطاف پذیری، انگار آمادگی تغییر نظر دادن و تجدید نظر کردن مهمتر از مصمم بودن و مطمئن بودنه. یادتونه من قبل از اینکه آزمایش رو بگم چی گفتم؟ از شما پرسیدم که فکر میکنید ویژگی های کسی که میخواد شرکت را بندازه چیه؟ واقعا ما معمولا چیزی که به ذهنمون میاد همین مصمم بودن، اراده داشتن، مطمئن بودنه. اما نتیجه این آزمایش خیلی برعکس اینه. نتیجه این آزمایش اینه که اونایی که مطمئن نبودن، اونایی که بیشتر نظرشون رو عوض کردن، اونایی که انعطاف پذیرتر بودن، انگار موفق تر بودن. این حرف اگه براتون جالب بود، حالا به نظرم قصه از اینجا به بعد جالب ترم میشه. داریم درباره تغییر دادن نظرمون حرف میزنیم، تجدید نظر کردن حرف میزنیم، و حالا میخوایم بریم ببینیم که خب اگه فکر میکنیم این کار خوبیه، کیا این کار رو بهتر میتونن بکنن و برای اینکه بتونیم این کار رو بهتر بکنیم چی باید باشیم و چه چیزهایی باید بلد باشیم. خب گفتیم که به نظر میرسه که طبق یه آزمایشی که در ایتالیا انجام شد، حتی برای کسی که داره کسب و کاری راه میندازه، مهمتر از این که خیلی مصمم باشه و بتونه خوب ارائه بده و بتونه نظر بقیه رو خوب جلب کنه و اینا، اینه که بتونه منعطف پذیر باشه، بتونه نظر خودش رو سریعتر و راحتتر تغییر بده. حالا حرف عجیب میدونید چیه؟ اینه که اینطوری نیست که ما هرچی باهوشتر باشیم میتونیم بهتر فکر کنیم. یعنی چی؟ یعنی قدرت فکری لزوماً تضمین کننده چابکی فکری نیست. مهم نیست شما قدرت فکرت چقدره. وقتی شما آمادگی تغییر نظر نداری، دیگه خیلی مهم نیست قدرت فکرت چقدره. چون در خیلی از موارد و مواقع شما باید نظرتو عوض کنی. ولی وقتی این میل رو نداری، اصلا اینا رو نمیبینی. کتاب در واقع میگه بدتر از این قصه. میگه تحقیق نشون میده که هرچی نمره IQ بالاتر باشه، احتمال اینکه آدم گرفتار کلیشه ها بشه بیشتر میشه. چرا؟ چون زودتر میتونه الگوها رو تشخیص بده. خیلی حرف عجیبیه. The smarter they are, the harder they fail. یعنی چی؟ یعنی شما اگه ریاضیت خوب باشه میتونی بهتر داده ها رو بررسی کنی؟ جواب اینه که بله و نه. چرا بله؟ چون اگه داده ها درباره یک موضوعی باشه که ربطی به کار و نظر و عقیده شما نداشته باشه و شما هم ریاضیت خیلی خوب باشه، احتمالا خیلی خوب میتونی بررسیشون کنی. اما اگر داده ها مربوط باشه به یه موضوعی که شما برات مهم باشه، از نظر ایدئولوژیک فکر کن برات مهمه، یا از نظر احساسی خیلی قوی باهاش درگیری، مثلا فکر کن شما طرفدار آزادی اسلحه، آزادی اسلحه یه موضوع مهمیه برای آمریکا یا دیگه، یک موضوعی که توش 2 قطبی میشن. حالا شما کارت هم اینه که با داده ها کار کنی، ریاضیاتت هم خیلی خوبه، اصلا بهترین آدم هم هستی در این کار. اون وقت اگه داده هایی که ببینی نشون بده آزادی اسلحه مثلا در افزایش قتل مؤثره، در حالی که شما طرفدار آزادی اسلحه هستی خودت، طول میکشه که شما بتونی این داده رو بپذیری. بیشتر میشه که شما توی این عیب و ایراد پیدا کنی و برعکسش هم هست. اگر موافق چیزی باشی که داده ها دارن بهت نشون میدن، احتمال بیشتری داره که خطاهاش رو نبینی، اشتباهاش رو نبینی. چرا اینطوری میشه؟ به خاطر یه سری سوگیری هایی، چند تا از گرفت و گیرهای ذهنی ما دست به دست هم میدن اینجا و یه همچین بلایی سر ما میارن. سوگیری مقبولیت داریم، desirability bias داریم. آدم چیزی رو که باب طبعش باشه راحت تر میپذیره. confirmation bias داریم، آدم فقط شواهدی رو میبینه که نظرش رو تایید میکنن. یا اصلا اثر دانینگ کروگر داریم که خیلی هم چیز عجیب و مزه ایه، اینکه آدما معمولا اون جایی که چیزی نمیدونن نظرشون هم قرص و محکم تره. خیلی اینم خیلی مورد واقعا جالب و عجیبیه. یه تحقیق اصلی داشتن این آقای دانینگ و کروگر، تست میکردن، ولی قبل از این که تستشون کنن بهشون میگفتن که خب فکر میکنی شما چقدر در این زمینه مهارت داری یا تسلط داری، مثلا در دستور زبان، مثلا شوخ طبعیت فکر میکنی چه امتیازی داره، در استدلال منطقی فکر میکنی چه نمره‌ای داری. و بعد یه سری سوالایی میذاشتن، یه سری تسکایی میذاشتن جلوشون متناظر با اون کارها، و نتیجه عجیب این که هرچی نمره آدم ها پایین تر بود، نمره‌ای که به خودشون داده بودن بالاتر بود. هرچی انگار ما در یه زمینه‌ای جاهل تر باشیم، تعطیل تر باشیم، خودمون رو دست بالاتر میگیریم. هیچی از اقتصاد نمیدونیم، یک کتاب اقتصادی رو میخونیم، کتابه هم نمیخونیم، خلاصش رو میشنویم، خلاصش هم نمیشنویم، تیزر خلاصش رو یه جایی شنیدیم، بلافاصله میگیم نویسنده داره پرت و پلا میگه دیگه، چون حرفش که من با هفت واسطه اینجا شنیدم با اون اولین و خامترین برداشتی که در ذهن ناوارد من بوده جور در نمیومده. دیگه الان هر کسی احتمالاً بسیار بسیار مثال درباره این تو ذهن خودش داره. خیلی از مثال هم در واقع درباره خودمونه، منتها چشممون به اونا هم بسته است، اصلا حواسمون نیست. نویسنده میگه اگر فکر میکنید در یک زمینه‌ای بیشتر از متوسط آدما میدونین، احتمالش کم نیست که اتفاقاً از اون چیزی که فکر میکنید هم کمتر بدونین. خود آقای دانینگ میگفت اولین قانون باشگاه دانینگ کروگر اینه که خودت هم خبر نداری که تو هم تو باشگاه دانینگ کروگری. و باز ممکنه شما الان اینا رو بشنوی بگی که من که از این سوگیری ها ندارم. اینم یکی از معمولترین و مهمترین سوگیری ها و خطاهای شناختیه. سوگیری من سوگیری ندارمه. I'm not biased bias این. فکر میکنیم نه اینها درسته که بعضی از آدم ها اینطوری هست، ولی من، فکرهای من، نظرهای من بر اساس مطالعه شکل گرفته، من بررسی کردم، شواهد رو بررسی کردم، این خطاها هست، آدم های دیگه گرفتارش میشن، ولی من نه. از این قصه ها نیست، اینا هستن همه جا، اینا تو ذهن همه ما هستن. این که من بدونم اسم این سوگیری ها رو باعث نمیشه که من از اینها در امان باشم. این که من لیست همه اینا رو زده باشم کنار میزم هر روز صبح بهشون نگاه کنم دلیلی نیست که من بگم که من این سوگیری ها رو ندارم. اینها ممکنه توی فکر کردن ما همیشه باشه و بر همینم با بعضی وقتا تکراری هم که شده اینا رو تذکر میدیم، به خاطر اینکه یادمون بیفته که وقتی مخصوصا میریم توی جایگاه موعظه‌گر یا بازجو یا سیاستمدار، این سوگیری ها هم اون لابلا هستن و دارن به ذهن ما جهت میدن، چه اسمشون رو بدونیم چه ندونیم. برگردیم سراغ دانشمند و مثل دانشمند فکر کردن. مثل دانشمند که میگیم فکر کنیم، فقط معنیش این نیست که ذهنمون باز باشه برای واکنش نشون دادن. این هست، ولی بیش از اینه. باید فعالانه تلاش کنیم که نظرمون رو رد کنیم، نظرمون رو بررسی کنیم و رد کنیم. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در حالت اول شما میگی خب من اگه جایی به نکته‌ای برخوردم که خلاف نظرمو نشون داد، نادیده نمیگیرمش، به اون هم یک نگاهی میکنم. دانشمند اینطوری نمیتونه کار کنه. ساینتیست باید فعالانه بره دنبال یه دلیلی که نشون بده داره اشتباه میکنه، بعد اونا رو بیاره مقایسه کنه با دلایلی که نشون میده داره درست میگه. فعالانه باید این کارو بکنه، فعالانه. برای همینی که کتاب انقدر تأکید داره روی این نقش دانشمند، میگه این کار رو شما در دانشمند میتونی ببینی و ازش انتظار داشته باشی. از موعظه‌گر کسی انتظار تغییر نظر نداره. اصلا تغییر نظر موعظه‌گر ممکنه معنی ضعف داشته باشه. بازجو اگه اجازه بده طرف مقابلش قانعش کنه که خود شکست خورده تقریبا. اما دانشمند اگر بفهمه اشتباه کرده و بره مسیر جدید، یعنی یک قدم به سمت حقیقت نزدیکتر شده. سیاستمدار اگه تغییر بده نظرشون میگن حزب باده. اما دانشمند وقتی نظرشو عوض کنه یعنی یک قدم به حقیقت نزدیکتر شده. ما هم میپذیریم از دانشمند که آره منطق قوی تری دیده، شواهد بیشتری دیده، مثلا رفته سراغ این نظر جدید. بر همینه که اینقدر کتاب تأکید داره روی اینکه این نقش دانشمند رو برای خودمون ورداریم، تمرینش کنیم و فعالانه اینو درونیش کنیم. حالا بیایم به یه چیز دیگه نگاه کنیم. ما اول گفتیم که یک نیاز واقعی و دائمی داریم به اینکه تجدید نظر کنیم و بازنگری کنیم. بعد گفتیم یه دلایلی هست که نمیذاره ما تجدید نظر کنیم. بعد رسیدیم به اون نقش‌های مختلف و دانشمند و اینا. ولی یه تیکه مهم بحثم اینه که اصلا خود این فرایند تجدید نظر چطوری اتفاق میفته. این رو هم نویسنده یه مقدار بهش فکر کرده و دربارش حرف جالبی میزنه. حرفش اینه که این بازنگری، این دوباره فکر کردن، معمولا در یک چرخه اتفاق میفته. اولش با یک intellectual humility شروع میشه، با یک فروتنی فکری شروع میشه، اینکه شما تای ذهنت بدونی که نمیدونی. بعد این باعث تردید میشه، بعد اون تردید باعث کنجکاوی میشه، اون کنجکاوی باعث کشف میشه، و بعد از این کشف ما چون اون فروتنیه رو در خودمون قبلا تمرین کردیم و ساختیم، دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول فروتنی. خودش یه خورده این مثال هم میزنه، میگه که مثلا میگن تای ذهنمون بدونیم نمیدونیم، میگه مثلا میتونی به عنوان شروع شما یک فهرستی داشته باشی بلند از چیزهایی که دربارشون نادانی، جهل داری. میگه من مثلا فهرست خودم رو بنویسم، هنر توش هست، بازارهای مالی توش هست، فشن مود توش هست، شیمی هست، غذا هست. اینم هست که چرا لهجه بریتانیایی وقتی توی ترانه تو آواز میخوننش آمریکایی میشه، یا مثلا چرا آدم نمیتونه خودشو قلقلک بده. من نسبت به این موضوعات جهل کامل دارم. خب بعد میگه این لیستی که من درست کردم و ببینید، توش موضوعات مختصر و مفید هست، موضوعات پیش پا افتاده هست، تا دنیاهای تازه و گسترده بزرگ. من تو این چیزا میدونم که نمیدونم چیزی. این در شک و تردید رو باز میکنه. شک و تردید باعث میشه که من درک و دانشی رو که الان ممکنه احساس کنم دارم ببرم زیر سوال، و در جستجوی درک و دانش تازه برم دنبال کشف، و وقتی کشف کنم به جوابهایی برسم، اون دوباره برای من باعث فروتنی فکری میشه، چون نگاه میکنم میبینم چقدر نمیدونستم، و حالا که اینو فهمیدم یه خورده تحقیق کردم چقدر دیگه هست که نمیدونم. میگه اگر میگیم دانش قدرته، دونستن اینی که نمیدونیم خردمندیه. خیلی حرف قشنگیه. چرخه بازنگری پس یه همچه چیزی، فروتنی، تردید، کنجکاوی، کشف، فروتنی. چرخه مقابلش هم واسه آدمی که اعتماد بیش از حد به خودش داره دیگه غرور، که خیلی میدونم، باور جزمی که قطعا همینطوره، بعد یه سری سوگیری های تاییدی و سوگیری های مقبولیت و اینا، و بعدش هم طبیعتا تایید دوباره چیزایی که میدونستم، که خب طبیعتا من از اول میدونستم اینطوریه، و در نتیجه هم غرور بیشتر. اینم باز خودش رو تغذیه میکنه و خودش رو تقویت میکنه. ولی وقتی ما مثل دانشمند فکر میکنیم، فروتنی رو به اون غرور دونستن ترجیح میدیم، تردید داشتن رو به مطمئن بودن ترجیح میدیم، کنجکاوی رو که با خودش یه بیقراری داره ترجیح میدیم به اون خیال راحتی که از جهل میاد. و دوباره به این نقشا دقت کنیم، اگه در حال موعظه هستیم، حفره هایی رو که توی حرفمون هست نمیتونیم ببینیم، سوراخاشو نمیبینیم، فکر میکنیم حقیقت پیش ماست. اگر میریم تو نقش بازجو، همه تمرکزمون رو میذاریم روی اینکه نظر طرف مقابلمون رو عوض کنیم. فکر خودمون، عقیده خودمون رو اصلا قابل مذاکره نمیدونیم. اصلا یعنی چی که بیایم در مورد اون صحبت کنیم؟ اون که سفته که. در مورد تو میخوایم حرف بزنیم. یا وقتی میریم در قالب سیاستمدار، هر چیزی رو، هر کسی رو که نظرش به نفع نظر ما نیست نادیده میگیریم، رد میکنیم، چون یه برنامه‌ای داریم و اونو میخوایم ببریم جلو، میخوایم بقیه رو تحت تاثیر قرار بدیم و نظر اونها رو، نظر جمعی رو، نظر گروهی رو با خودمون یکی کنیم یا یه کاری کنیم که از ما خوششون بیاد. این از اون چیزایی که من خیلی خوشم میاد. برای یه چیزی که ما به عنوان فضیلت اخلاقی میشناسیم کارکرد پیدا کرد. خیلی قشنگه. فروتنی خوبه، نه فقط واسه این که نایس، مهربون، رفتار قشنگه تو بچگی بهمون گفتن، نه، فروتنی خوبه چون ابزار خوبیه برای پیشرفتت. من خودم واقعا فروتنی وقتی اولین بار برام خیلی جذاب شد که دیدم چقدر کارکرد داره برای بعضیا، چقدر بعضیا با فروتنی جلو میرن، چقدر کمکشون میکنه، چقدر باعث میشه بیشتر یاد بگیرن. واقعا من دفعه اولی که اینو در آدمای دیدم همینطوری حیرون موندم، گفتم ای ببین با تواضع به خرج دادن طرف چقدر رفت جلو. اینم داره یه همچین کاری میکنه. برای یک چیزی که به عنوان فضیلت اخلاقی ممکنه برای ما تعریف شده باشه تو ذهن ما، کارکرد قشنگ دم دست پیدا میشه، کارکرد روی زمین پیدا میشه و این خودش میتونه مشوق جالبی باشه برای اینکه این خصلت خوب رو هم بهش فکر کنیم و با این انگیزه هم که شده بیاریم به رفتارمون اضافهش کنیم. دیگه چی میگه کتاب؟ خیلی حرفای جالبش واقعا خیلی زیاده به نظرم. یه حرف جالب دیگه اینه که میگه آدما وقتی در یک وضعیت سخت و پیچیده‌ای هستن که ممکنه اونجا هم نیاز زیادی به تجدید نظر و دوباره فکر کردن داشته باشن، چه کارهایی ممکنه ازشون سر بزنه؟ آدمایی که نمیخوان تجدید نظر کنن. یه نمودار کشیده تو کتابش، اعصاب خرد کن ترین حرفایی که آدما به جای این که نظرشون رو عوض کنن میزنن. میگن که اون کاری که تو میگی اینجا جواب نمیده. حرفای شما درسته ولی به درد اینجا نمیخوره. یا تجربه من اینو نشون نمیده. ما قبلا اینجا این کارا رو کردیم، تجربه من نشون میده که این اینطوری نیست. یا اینکه نه، این چیزی که شما میگی زیادی پیچیده است. زیادی پیچیده است، زیاد بهش فکر نکنی. و از همهشون معمولتر، چیزی که احتمالاً بیشتر از همه بهانه‌های دیگه یا جوابای دیگه شنیده میشه، این که ما همیشه اینطوری کار کردیم، من همیشه روشم اینطوری بوده. اینا خلاصه جوابایی که شما ممکنه از آدما بشنوی وقتی بهشون بگی که بزرگوار یک تجدید نظری مثلا لازمه بکنی. ممکنه که هر کدوم این جوابا رو به شما بدن، اما حواسمون پرت نشه. لازمه این که این مهارت تجدید نظر و دوباره فکر کردن در ما شکل بگیره، این سیکل برای این که شروع بشه، قدم اولش فروتنی فکریه. این که تصویری که من از خودم در ذهن خودم دارم اونی نیست که همیشه درست میگه، نه، من اون آدمم که همیشه دنبال پیدا کردن جواب درسته، من اون آدمم که همیشه دنبال یاد گرفتنه. این خیلی فرق میکنه. آدم اگه اینو بتونه یاد بگیره و در خودش عوض کنه، اگه گرفتار اون تصویر از خودشه که من میخوام اونی باشم که همیشه درست میگه یا من اونیم که همیشه درست میگه، واقعا کارش خیلی سخته. واقعا کارش برای تجدید نظر کردن و یاد گرفتن این مهارت خیلی دشواره. باید قبلش خودش از این نظر عوض کنه، چون از اینجا به بعد کار سخت‌تر میشه. شما وقتی با یک حقیقت تازه‌ای روبرو بشی، اگر ربطی به چیزایی که خیلی بهشون عمیقاً باور داری نداشته باشه، ممکنه باش کنجکاوی کنی. مثلا من به شما بگم که تیرانوسوروس‌ها پشتشون پر داشتن، دانشمندا حدس میزنن که تیرانوسوروس‌ها پشتشون پر داشتن، شما بالاخره بسته به اینکه چقدر اطلاع داری در این زمینه یا نداری، ممکنه کنجکاوی نشون بدی حتی اگر از این آدم خیلی مطمئن نباشی. اما اگر من بهت اطلاعاتی که میدم یک باور مرکزی تو بخواد به خطر بندازه، معمولاً به جایی که بخوای مسیر کنجکاوی رو باز کنی، همونجا درجا میبندی درشو. یک دونه کیم جونگ اون میره میشینه اونجا که نه، این فکرها اجازه ندارن بیان اینجا. دیکتاتوری. یک مکانیزم دفاعیه که کارکردهای روانی خوبی هم داره ها، فایده هم داره، چون فایده هم داره اونجا هست، ولی اگر نیاز داریم که بتونیم تجدید نظر کنیم، میخوایم اون کارو بکنیم، باید حواسمون باشه اینطوری سرراست و بی‌دقت این ایده های جدید و از هر طرفی که بیاد رد میکنیم، این ممکنه بهمون ضررهای بزرگ بزنه. ما قابل درکه که بخوایم از خودمون دفاع کنیم، بایدم بکنیم، ولی از ایده هامون چرا باید دفاع کنیم؟ ایده های ما، فکرای ما، نظرای ما یک جزئی از وجود ما هستن مگه؟ ما که با اینا به دنیا نیومدیم که. هویت ما چقدر به این فکرامون، به این عقایدمون وابسته است؟ اینجاست که این تعریفی که نویسنده میگه از خودت بکنی خیلی مهمه، که من میخوام تصویرم کدوم باشه، میخوام کدوم آدمه باشم، اون آدمی که ادعاش اینه که همیشه درسته، یا اون آدمی که ادعاش اینه که همیشه دنبال اینه که ببینه درست چیه. میگه آدام گرانت، من توی کنفرانسی داشتم یه مقاله ارائه میکردم، یکی از حضارم دانیل کانمن بود. میگه من یکی از حرفایی که زدم با نظرات قبلی این فرق داشت. میگه من رفتم بعدش دیدم این چشاش برق میزد از هیجان. گفت چقدر جالب بود حرفت، من اشتباه میکردم اینا. میگه قشنگ حالا بود از پیدا کردن اشتباهش داره لذت میبره. دانیل کانمن اقتصاددان خیلی معروفی، الان نوبل هم برده. کتاب تفکر سریع، تفکر آهستش هم ترجمه هم شده، خیلی هم کتاب محبوب و معروفیه. میگه چنان ذوقی کرده بود این آدم از فهمیدن اینکه اشتباه کرده. میگن بعضیا میگن اگر برگردی عقب و به یک سال گذشته خودت نگاه کنی و نگی که عجب بابا عجب چیزایی رو نمیدونستم یه سال پیش، یعنی تو این یه سال هیچ یاد نگرفتی. من از خیلی اینو شنیدم و واقعا حرفی که آدمو به فکر فرو میبره، یه خورده ترسناکم هست. ولی این ما رو به یک نکته خیلی خیلی جالبی میرسونه، که بعد از اون فروتنی که گفتیم چقدر مهمه، اینم مهمه که بتونیم بین خودمون و عقیده هامون یه فاصله بگذاریم. من اون چیزایی که میدونم نیستم. ما خودمون رو برای چی با باورهامون، با ایده هامون، با ایدئولوژیمون تعریف کنیم؟ وقتی این کارو میکنیم، اون وقت دنیا که عوض میشه، ما نمیتونیم خودمون رو به موقع عوض کنیم. نظرهامون برامون خیلی مقدس میشن. با نظراتمون در هیچ زمینه ای نمیشه کسی مخالفت کنه با ما بدون اینکه ما باهاش دشمن بشیم. دیگه مثلا من درباره موزیک مورد علاقه من اگه با یکی صحبت کنم کار به خصومت میکشه، تیم فوتبالم بگم کار به خصومت میکشه، من چه ورزشی رو دنبال میکنم نمیکنم هم بگم کار به خصومت میکشه. دیگه نظرم درباره این چیزا هم برام انقدر مقدس و مهم شده، چه برسه به حالا سوالهای مهمتر زندگی. پس شد در سطح فردی دو تا چیز، یکی فروتنی و یکی هم فاصله گذاشتن بین خودمون و عقیده هامون، دانشمون، باورهامون. بریم حالا سراغ مراحل دیگه، سطح های دیگه ای که توی این تجدید نظر کردن میخوایم بهش فکر کنیم و بهش بپردازیم. اولی فردی بود، دومی در برخورد با دیگران. ما وقتی داریم با بقیه کار میکنیم یا یک رابطه ای داریم، مدام به تعارض میخوریم. یک مسائلی پیش میاد که ما نظرمون با هم فرق میکنه. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ چطوری باید با هم کار کنیم؟ بالاخره وقتی دو نفر میرسن به یک همچین جایی، یکی باید تصمیم یکی رو بپذیره، یا با ناراحتی و مثلا نارضایتی بپذیره که خب جالب نیست، یا اینکه باید قانع بشه که نه نظر و ایده مثلا اون یکی بهتره، یا اینکه مثلا باید بحث کنن با هم به یک ایده تازه‌ای برسن که از نظر قبلی جفتشون بهتر باشه. چه کار باید بکنیم با چنین مسئله هایی؟ چه کار باید بکنیم یعنی در موضوع این کتاب، در موضوع این تجدید نظر؟ میگه ما دو جور تعارض داریم، یا این تعارض ما شخصیه، شخصی یا رابطه‌ایه، یا پروژه‌ای یا کاریه. یعنی یا ما ریلیشنشیپ کانفلیکت داریم یا تسک کانفلیکت داریم، یا شخص من با شخص شما تعارضی داره، یا نه من با تو تعارضی ندارم، واقعا ما میخوایم یه راه حل مشترک پیدا کنیم واسه این مسئله. سر اون راه حله، سر اون کاره با هم اختلاف داریم. این دوتا تعارض نتیجه هاشون هم با هم فرق میکنن. یعنی چی پیامدشون متفاوته؟ یعنی تعارض شخصی، تعارض رابطه‌ای واسه کار، واسه پیشرفت کار، موفقیت تیم خوب نیست، ولی تعارض کاری خوبه. اصلا تعارض نداشتن میگه هماهنگی نیست، معنی تعارض نداشتن هارمونی نیست، معنیش رکوده. اینجا هم درباره یک مطالعه هایی صحبت میکنه که چه آزمایشی کردن یا هم به همچین نتیجه رسیدن. ولی جالبه، میگه تعارض وقتی شخصی میشه جلوی دوباره فکر کردن رو میگیره. دو طرف هر کدوم هم هویتشون رو گره زدن به این نظرشون، برای همین مسئله شون دیگه این نیست که مثلا راه حل پیدا کنن، باید برنده بشن. و نظرشون نیست که داره برنده میشه، خودشونن که دارن برنده میشن. اینجا طرف قطعا تو مود دانشمند نمیره، میره یا موعظه‌گر میشه یا بازجو میشه یا سیاستمدار میشه وقتی داره صحبت میکنه، چون جنس تعارضی که توش هست این نقش رو میطلبه. اما از دل تعارض کاری که توش تعارض شخصیتی نیست، تنوع فکر و ایده در میاد، از اونجا چیزی در میاد که به نفع همه است در نهایت. اینم باز یه چیزیه که انقدر من خوشم اومد به خاطر اینکه تجربهش رو داشتم، که اگر بتونه تیمی تعارضهای کاری رو از شخصی جدا کنه، تعارضهای کاری رو حفظ کنه ولی خالصشون کنه، از تعارضهای شخصی جدا کنه اینا رو از هم، چقدر میتونه بره جلوتر. و تیمی که برعکس درگیریهای کاریش تبدیل بشه به درگیریها و اختلافهای شخصی بین آدمها، واقعا هیچ جا نمیتونه بره. خیلی خیلی دست و پاش بسته میشه برای بهتر شدن و پیشرفت کردن. اینم خیلی مهمه، چون برای اینکه توش بهتر بشیم باید مهارت یاد بگیریم به نام اختلاف سازنده. اینکه چطوری سازنده بحث کنیم، این چیزی هم هست که تو زندگی یاد نمیگیریم، واقعا یاد نمیگیریم. نویسنده میگه از همون اول بچگی هم مشکل ما شروع میشه. پدر مادر بحثشون رو میبرن پشت در بسته اتاق میکنن که بچه‌ها تعارضشون رو نبینن، مضطرب بشن. میگه تحقیقات نشون میده که عملکرد بچه‌ها یا رشد عاطفی بچه‌ها یا مهارت‌های اجتماعی بچه‌ها، اینا با زیاد بحث کردن والدین کم نمیشه، با بد بحث کردنشون کم میشه. مهم نیست چقدر بحث میکنن، مهم اینه که چطور با هم بحث میکنن، چقدر با هم محترمانه رفتار میکنن، چطوری گوش میدن به هم دیگه، صدای هم دیگه رو میشنون موقع صحبت کردن. ما واقعا بیشتر از کسایی چیز یاد میگیریم که دیدگاه ما رو به چالش بکشن. کسی که حرف ما رو همش تایید میکنه که چیزی یادمون نمیده که. واسه همینه که باید بدونیم تعارض بد نیست، از تعارض اجتناب کردن اخلاق نیکو داشتن نیست. وقتی شما با یه چیزی مخالفی و در برابرش سکوت میکنی، یعنی ارزش دیدگاه خودتو داری میاری پایین. از اون بالاتر اصلا به یک گفتگوی متمدنانه شما به اندازه کافی ارزش نمیدی، ارزش قائل نمیشی یا ارزشش رو نمیبینی شاید. واقعا باز دوباره این هم در محیط کار خیلی مهمه، هم در زندگی شخصی دیگه. زندگی های شخصی ما هم پر از کاره، پر از تسکه، و همین تسک ها تعارضایی که توش به وجود میاد، کارها تعارضایی که توش به وجود میاد، میتونه تبدیل بشه به تعارض شخصی اگر حواسمون بهش نباشه. و اگر خیلی حواسمون باشه، خیلی حواسمون جمع باشه و کارمون درست باشه، واقعا تو زندگی شخصی و توی روابط شخصی هم میتونیم این تعارض شخصی رو از کاری و تسکی جدا کنیم. بسیار کار سختیه، ولی اگر بشه خیلی خیلی خوبه. این رو هم نویسنده میگه یه راهش اینه که طرفین سعی کنن که تعارض رو به شکل یک مناظره ببینن، به شکل یک بحث ببینن، این اختلاف نظر نبینن. وقتی اینطوری ببینن، خب آماده هم هستن که نظرشون موشکافی بشه، نظرها توش تغییر کنه، و اگه شما با من چنین رفتاری بکنی، منم مشتاق میشم که نظرمو بهتر توضیح بدم، به جای اینکه حالا بخوام توی حرفا طعنه متلک به تو بدم، مثلا دق دلی خالی کنم این وسط. کار سختیه، ولی میگه که با تمرین و مداومت و اینها به دست میاد. مثل همون سر و کله زدن با خطاهای شناختی، با اینا هم باید سر و کله بزنیم و تمرین کنیم که بیان یک بخشی از سیستم فکری و رفتاریمون بشن. حرف جالب دیگری که توی کتاب نویسنده میزنه درباره وقتایی که میخوایم نظر دیگران رو تغییر بدیم. میگه خیلی وقتا ما در این کار موفق نمیشیم، و نه تنها موفق نمیشیم، بلکه یه کاری میکنیم که طرف به جای اینکه ذهنشو باز کنه، اصلا کلن کرکره رو بده به پایین، بره در یک موضع دفاعی، یه جای سفتی بشینه، یا بازجو یا موعظه‌گر یا سیاستمدار، و دیگه اصلا نشه تکونش داد. میگه من یه بار داشتم با یکی بحث میکردم، طرف مقابل برگشت بهم گفتش که You're a logic bully. بهم گفت تو با منطقت داری به من زور میگی، استدلالای منطقی داری میکنی، منو گیر میندازی، من نمیتونم خوب جوابتو بدم. میگه این منو به فکر فرو برد و دربارش یه توضیحی میده که به نظرم باز از اون حرفای خیلی درخشان کتابه. نکته چیه؟ نکته اینه که خب شما اگه به من بگی که نه قبول نیست، تو این بحث با منطق منو بردی، من ممکنه برگردم بگم خب اصلا بحث کردن همینه دیگه، داریم دلیل میاریم، هر کی بتونه برهان بهتری بیاره، دلیل قوی تری مثلا داشته باشه، برنده است. نویسنده میگه ولی اینطوری نیست واقعا. میگه برنده شدن واقعی وقتی که ما بتونیم برسیم به توافق، به نظر مشترک. ما شطرنج بازی نمی کنی، در حالی که وقتی منطقی می کنی کار رو داری یه شطرنج بازی می کنی. باز دوباره صورت مسئله رو عوض می کنه. میگه ما هدفمون نیست که نظر کسی رو عوض کنیم، هدفمون اینه که وارد یک گفتگوی مؤثر بشیم و البته حواسمون هست که ممکن هم هست که آخر این گفتگو نظر خودمون عوض بشه، اما اینو بذاریم هدف گفتگو، نه قانع کردن دیگری رو. یه تست خوب در این زمینه واسه من اینه که ببینم چقدر آمادگیش رو دارم که نظرم عوض بشه. خیلی به نظرم سوال خوبیه، در فلان زمینه نظرم چیه؟ نظرم اینه. حالا چقدر آمادگی دارم که نظرم عوض شه؟ یا چی بشنوم چی بدونم نظرم عوض میشه؟ چه داده ای هست که الان اگه من ببینم این اگر اینطور باشه میگم اوکی نه، پس منی که تا حالا فکر میکردم مثلا مجازات اعدام باید وجود داشته باشه، اگر اینطوری باشه میگم نه مجازات اعدام باید لغو بشه. مثلا چی ببینم نظرم عوض میشه؟ اینا آماده میکنه آدم رو برای اینکه نمیخواد بره که برنده بشه. یک بحث خوب، چون اصلا بحث خوب میگه مثل جنگ نیست، حتی مثل تناب کشی هم نیست که بخوای بکشی طرف تو مثلا حریف خودت، بیشتر شبیه رقصه. یه رقص بداهه است، شما و یه نفر دیگه با هم دیگه رفتین برقصین، اگر خیلی تلاش کنی کنترل کنی این رو، شریکت هم ممکنه مقاومت کنه، پارتنر رقصت هم مقاومت کنه و اصلا چیزی در نیاد توش. اما اگه بتونی حرکاتت رو باهاش هماهنگ کنی، اونم اون وقت همین کار رو بکنه، احتمال این که بتونین هماهنگ بشین باریت و یه چیز قشنگی تحویل بدین خیلی بیشتر میشه. هدف بحث میگه خیلی وقتا باید مثل هدف رقص باشه، درست کردن یک گفتگوی خوب. نویسنده درباره این که چطوری بحث کنیم اینا چند تا چیز داره، چند تا توصیه عملی و اینا هم داره، چون به اون هسته اصلی کتاب مربوط نیست من دیگه وارد اونا نمیشم، ولی اونا هم نکته های جالبی به نظرم توی کتاب ببینید. اینا رو همه رو جمع میکنه، اسمش رو میذاره هنر شنیدن قانع کننده. یک بخشی از کتاب مفصل درباره این صحبت میکنه و یه نکته مهمش هم اینه که شما اگه مدام تصویری که از خودت نشون میدی تصویر آدمیه که نظراتش غیر قابل تغییره، شما شانسی نداری که نظر مخاطبتو عوض کنی. شما باید به من نشون بدی که کنجکاوی درباره موضع من، واقعا کنجکاوی، سوال داری، میخوای بدونی، در چشمت این یک جنگ نیست، در چشمت یک رقص، یک سفر دو نفر است، آخرش میخواد به حقیقت نزدیک بشه. من باید اینا رو در رفتار تو ببینم، اگر نبینم تو هم واقعا شانسی در این که تغییری در من ایجاد کنی نخواهی داشت. حتی نویسنده میگه که قانع کردن عبارت درستی نیست. ما در بهترین حالت باید سعی کنیم کمک کنیم که نظرشون رو عوض کنن. و این فقط یه بازی با مزه بازی مثلا بهداشتی کردن جمله نیست، کلام نیست. این یه جور دیگه دیدن موضوع هم هست واقعا. کمک میخوای بکنی که نظرش رو عوض کنه در موضوعی که فکر میکنی واقعا مهمه که نظرش رو عوض کنه. یک مثال خیلی جالبی میزنه نویسنده درباره یکی دیگه از موضوعایی که جامعه آمریکا رو خیلی دو قطبی میکنه، مسئله واکسن. یک گروهی از مردم همیشه به واکسن و واکسن زدن شک داشتن. در سالهای اخیر زیاد شدن این گروه، انقدر زیاد شدن که این مقداری نگران کننده شد در آمریکا و کار به جای رسید که الان در آمریکا برای اولین بار در این نیم قرن گذشته موارد ابتلا به سرخک داره میره بالا. قبلا ملت واکسن میزدن سرخک نبود، الان انگار واکسن نمیزنن سرخک زیاد شده و هر کارم میکنن جواب نمیده. آدم‌های بیشتر و بیشتری دارن با واکسن مشکل پیدا میکنن که حالا بعدن یه مقدارشو سر کرونا هم دیدیم. اما داستان منحصر به کرونا نیست، اصلا با کرونا شروع نشده، داستانیه که از مدت‌ها قبل شروع شده و کم کم رسید به جایی که دولت آمریکا اینقدر نگران شد یه جریمه‌های سنگینی اومد گذاشت یا حتی امتناع از واکسن رو یه جاهایی جرم تعریف کردن. مدرسه ها بعضی اومدن گفتن بچه ها واکسن نزده باشن ثبت نام نمی کنیم، یا یه جاهایی گفتن بچه واکسن نزده تو فضای عمومی نمیتونه بیاد. بعد از اون بر مدام به مردم هم دارن اطلاعات میدن درباره واکسن زدن. اما از همه اینا نتیجه چقدر گرفتن؟ هیچ. نه موعظه ها جواب داد، نه اطلاع دادن ها جواب داد. یه مشکل معمولی هم توی این بحثا هست، اینه که شما اگه طرف تو قانع نتونی بکنی خونسا ولش نمی کنی، در موضع خودش محکمترش کردی. یعنی اگه فکر میکنی طرف اول بحث جای غلط و بد و خطرناکی بود، وقتی که تو نتونستی قانعش کنی بحث تموم شد، جای غلطتر و خطرناکتر و بدتری وایساده، در فکر غلط خودش مصممتر شده، محکمتر شده. این کمپینای قانع کردن مردم به واکسن هم به نظر میرسه داره آدمهایی رو مطمئنتر میکنه در اینکه نه واکسن به اندازه‌ای که خطر داره فایده نداره. مثل خود واکسنه که سیستم ایمنی رو در برابر ویروس تقویت میکنه، اینا هم انگار فکرشون یه آنتیبادی میگیره در برابر دلایل و بحثای بعدی هم همچین مقاومتر میشن. پت نویسنده ماجرای دکتری رو تعریف میکنه. ایشون متخصص بود در اینکه کمک کنه خانواده ها نظرشون رو به نسبت واکسن زدن بچه هاشون عوض کنه. یه مادری تازه بچه به دنیا آورده بود، اجازه نمیداد واکسن بزنن براش. بچه ضعیف بود، در خطر بود، مادرم راضی نمیشه که نمیشه. بعد دکترم اومد و طبق رویه‌ای که هست اطلاعات استاندارد رو داد و اطلاعات علمی رو بهش داد و مادرم نظرش عوض نشد و خونه آخر گفتن بریم دکتر فلانی رو بیاریم. همون که گفتم میگن متخصص قانع کردن خانواده هاست، کمک کردن به اینکه نظرشون رو عوض کنه. میگه اینو آوردن، این اصلا روی کردش این نبود، روشش این نبود، این درباره واکسن موعظه نمی کرد. دیدگاه های اون خانواده، اون مادر بالاخره نگران رو بازجویی نمی کرد، زیر بازجویی نمی برد. چطوری رفتار می کرد؟ مثل دانشمند رفتار می کرد. به جای حمله کردن، به جای انتقاد، به جای موعظه یا به جای القای ترس گوش می داد. motivational interviewing، روشش همچین چیزی بود، مصاحبه انگیزشی. مغزش هم اینه که ما خیلی بعیده بتونیم نظر کسی رو عوض کنیم، واقعا خیلی بعیده بتونیم نظر کسی رو عوض کنیم. کاری که ممکنه بتونیم بکنیم اینه که بهشون کمک کنیم انگیزه پیدا کنن واسه تغییر، خودشون. این motivational interview، مصاحبه انگیزشی، این با فروتنیه، با کنجکاوی صحبت کردنه. هدفش هم این نیست که به شما بگه چی کار بکنی، هدفش اینه که از این چرخه زیادی مطمئن بودنت بیای بیرون، بقیه گزینه‌ها رو هم حاضر بشی ببینی، ببینی که چه احتمالات دیگری جلوت هست. من یه آینه بگیرم جلوت، شما خودت رو، رفتارت رو، باورهات رو بهتر ببینی. کاری که ایشون میکردم این بود، با خوب گوش دادن، با سوالهای پایان باز پرسیدن. به مادره نگفت باید بزنی، ازش پرسید چطور همچین تصمیمی گرفتی، بعد دقیق و خوب گوش داد بهش، نشون داد که منم میفهمم که تو نگران بچتی، دلسوز بچتی، سلامتی بچتو میخوای، گیج شدی با این اطلاعات متناقضی که جلوته. و میگه مجبورش هم نکرد که بزنه واکسن بزنه، گفت انتخاب با خودته، ولی مادر آخرش بچه رو واکسن زد. گفت وقتی من دیدم این به تصمیم من داره احترام میذاره، به تلاش من احترام میذاره، این انقدر ما اثر گذاشت که من رفتم بچه بزرگ من آوردم واکسن زد. چون این تاییده گوش اینا رو باز کرده بود که حرفای دکتر رو اطلاعات علمی که دفعه اول نبود میشینن، قبلا هم شنیده بودن، ولی گوششون رو باز کرده بود اینا رو دوباره بشنون و فکر کنن بهش. دیگه حالت موعظه و بازجویی شدن و اینها توش نبود. خیلی اینم از حرفای بسیار بسیار به نظرم هیجان انگیز و آموزنده این کتاب بود. و اینا واقعا یه بخش محدودی بود از راهنمایی نویسنده. بگذاریم بریم دیگه کم کم اپیزود رو تمام کنیم. بسیار کتاب جذابی بودیم برای من و خیلی از این راهنمایی های تیکه تیکه در هم برای زندگی فردی، زندگی شخصی و رابطه با خانواده و اینها و هم در کار کردن، روش کار کردن، مسیری که برای زندگی انتخاب میکنیم و شکلی که اون مسیر رو میریم، در همه اینا برای من حرفای جالبی داشت و پیشنهاد میکنم که شما هم اگر این چیزها براتون مهمه ببینید کتاب رو. واقعا حرف قشنگش اینه که هوش فقط توانایی فکر کردن و یاد گرفتن نیست. اصلاً تو دنیایی که اینطوری سریع داره عوض میشه یک سری مهارت شناختی دیگه هست که از این هم لازمتر و مفیدترن. در دنیای پرتغییر امروز اتفاقاً هوش زیاد میتونه باعث گرفتاری و اشتباه بیشتر بشه، ممکنه کورمون کنه به ناتوانایی هامون، به محدودیت هامون، اگر این مهارت نباشه. و اون مهارت چیه؟ مهارت تجدید نظر کردنه، مهارت تغییر دادن نظرمونه. غلط بودن بد نیست، اشتباه کردن درد نداره، اشتباه کردن حتی میتونه لذت بخش هم باشه، میتونه رهایی بخش باشه. اینی که بفهمی باورهای تو هویت تو نیستن، فکرای تو هویت تو نیستن. باور شما، فکر شما ممکنه عوض بشه، باید عوض بشه، ترس نداره. این ذهن ما خوبه که انعطاف پذیر باشه، خوبه که بتونیم بازنگری کنیم. ممکنه اولش سخت باشه، باید یه مقدار تمرین کنیم. در قدم اول باید تمرین فروتنی کنیم، تمرین کنجکاوی کنیم، تمرین اعتراف به ندونستن کنیم، تمرین تغییر نظر دادن کنیم و عادت کنیم به اینا. و این جمله درخشان کتابم یادمون باشه که دانش اگر میگیم یعنی قدرت، If knowledge is power, knowing what we don't know is wisdom. دانش اگر یعنی قدرت، خردمندی یعنی این که بدونیم چی رو نمیدونیم. چیزی که شنیدین اپیزود 77 پادکست بی پلاس بود، خلاصه کتاب Think Again، دوباره فکر کن، نوشته آدام گرانت. چه کتابی هم بود واقعا، چه کتابی. ترجمه فارسی کتاب نشر نوین منتشر کرده با خرید حقوقش از ناشر اصلی و با عنوان دوباره فکر کن منتشرش کرده. لینک های خریدش در از کجا بخریم bplaspodcast.com هست، هم برای خرید از سایت نشر نوین با 20% تخفیف با کد BPLUS پلاس و هم لینک های کتاب فروشی های آنلاین و شماره تلفن از جاهایی که میشه تلفنی سفارش داد، کتاب فروشی های آفلاین، همه در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com هست. این اپیزود رو، اپیزود 77، اپیزود اول فصل 5، من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدی کیا و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی تیتراژش کار پیمان عربزاده است. بقیه موسیقی ها هم از کتابخانه صوتی یوتیوب آمده. خیلی خوشحالیم که فصل پنجم رو هم تونستیم سر وقت شروع کنیم. این کار شدنی نبود و شدنی نیست ادامه دادنش اگر پشتیبانی ها و کمک های شما نباشه. برای من خیلی باعث افتخاره که واقعا توی همچین برنامه‌ای هستم که توش این همه اعتماد هست و این همه یاد گرفتن. مثل 4 سال گذشته شنیدن پادکست کاملا رایگانه، هیچ دینی به گردن کسی نیست، نه اخلاقی، نه شرعی، نه قانونی، نه مرامی، معرفتی، هیچ. ولی اگر کسی خواست پشتیبان پادکست بی پلاس بشه، راهاش تو سایت هست. مثل همه این سالها هر اپیزود 3000 تومان برای کسایی که ایرانن، 1 دلار برای کسایی که خارجن. این کمک بسیار ارزشمندی برای ما و مهمه در اداره پادکست و در ادامه پادکست بی پلاس. دمتون گرم که گوش میدید پادکست رو و پیشنهاد میدید و کتابا رو میخرین و درباره پادکست، درباره موضوعایی که اینجا میشنویم، درباره نویسنده ها، طرز فکر اینا با هم حرف میزنین. بعضی از نویسنده ها به فارسی چیزی ازشون نبود وقتی ما توی بی پلاس معرفیشون کردیم. الان کتاباشون توی بازار کتاب ایران پرفروش، پر استقبال ترجمه هاش. این خیلی برای ما جالبه، خیلی خوشحال کننده است. قفسه های کتاب های بی پلاس، کتاب های پیشنهادی بی پلاس توی کتاب فروشی ها خیلی قشنگه. استوری های اینستاگرامتون که دارین کار میکنین، پادکست گوش میدین، دارین ورزش میکنین، پادکست گوش میدین، اینا ماه واقعا. این گروه و جلسه های کتابخونی که میذارین درباره کتاب های بی پلاس، آنلاین ها، دور همیایی که همینطوری حضوری همدیگر رو میبینید، گروه های کتابخونی، واقعا واقعا اینا خیلی قشنگه. دیدن اینها، دونستن این اثرگذاری ها، لذت این کار رو واسه ما بیشتر میکنه و بیشتر کیف میکنیم و ارادمون رو هم در ادامه دادنش مصمم تر میکنه. دم شما گرم، ممنون از همه شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، CRM دیدار و فلایتیو، و همچنین ممنون از نشر نوین که در این اپیزودم کنار ما بودن. ما 1/4 شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی. یوتیوب بی پلاس رو هم اگر ندیدین ببینید.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.